بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما. خوشحالیم که باز هم فرصتی دست داده است تا همصحبت شما دوستان و همراهان عزیز شنوندگان گرامی رادیو آزادی باشیم در این روز دوشنبه 18 شهریور ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 9 روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام در کنار همکارم مینا بهارمست با شما هستم با یک مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها را بپسندید. اما در مجله رادیویی امروز در ایران نامه‌نگاری‌های سران دو تشکل عمده محافظه‌کار و اصلاح‌گرا ادامه دارد. حبیب الله عسگرولادی دبیر کل انجمن مؤتلفه اسلامی و محمد رضا خاتمی دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی. نگاهی داریم به اختلاف‌های عمده دو اردوی سیاسی جمهوری اسلامی. باز هم در ایران با بسته شدن بسیاری از روزنامه‌ها از سوی قوه قضاییه بازار سایت‌های اینترنتی برای بیان دیدگاه‌های ناراضیان و هواداران اصلاحات گرم شده است. اما اکنون محافظه‌کاران می‌کوشند سایت‌های اینترنتی مخالفان خود را هم تعطیل کنند. با یک کارشناس در این زمینه گفتگو کرده‌ایم. گزارش‌های گوناگون دیگری هم درباره مسائل ایران برایتان داریم، از جمله درباره انتشار آمار شمار زنان مجرد. گزارشی دیگر درباره میزان درستی و دقت آمارهایی که در زمینه مسائل اجتماعی ایران پیوسته منتشر می‌شود. و نگاهی داریم به سوانح مرگبار رانندگی که هر سال جان هزاران تن را در ایران می‌ستاند. همین دیروز دو سانحه رانندگی در تهران و خراسان 30 کشته بر جای نهاد. اما افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی را تقدیمتان خواهیم کرد، همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، در شاهراه اینترنت و کتاب روز را. و گفتاری دیگر را خواهیم شنید از مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران. در بخش شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 10:30 شب به وقت ایران گزارش آزاده رهسپار را می شنویم از سفر به ارگ قدیم بم. نیز برنامه شاد شادی را از افشین گرگین، برنامه‌ای که اختصاص دارد به تازه ترین های موسیقی پاپ ایرانی و ترانه های خاطر انگیز. ساعت 5 و پایانی برنامه های ما هم مخصوص میزگردی است درباره آینده سیاسی ایران با شرکت صاحب نظرانی با گرایش های سیاسی و دیدگاه های متفاوت. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز موج رادیوی خود را روی فرکانس های رادیو آزادی تنظیم کرده باشید. کمی موسیقی گوش می کنیم بعد تازه ترین خبرها را. پیش از شنیدن گزارش‌های مربوط به ایران و پیش از هر مطلب دیگری تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
یاد احمد شاه مسعود فرمانده نظامی فقید روز سه‌شنبه در افغانستان گرامی داشته شد. در کابل در پیام پرزیدنت حامد کرزای مسعود یک افغان بسیار هوشیار و ژرف خوانده شد. کرزای در این پیام خود را از دوستان فرمانده فقید نیروهای جبهه متحد خواند. محمد قاسم فهیم و نعمت الله شهرانی معاونان رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه و بسیاری از مقامات دیگر در مراسم یادبود احمد شاه مسعود در کابل حضور یافتند. حامد کرزای به خاطر سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و گفتگو با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در این مراسم حضور نداشت. در شهر مزار شریف هزاران تن به مناسبت سالگرد جان باختن مسعود گرده هم آمدند. در دره پنجشیر نیز مراسمی در گرامی داشت یاد احمد شاه مسعود در آرامگاه وی برگزار شد. دو روز پیش حامد کرزای به دره پنجشیر پرواز کرد و در آرامگاه احمد شاه مسعود نسبت به وی ادای احترام کرد. درست یک سال پیش احمد شاه مسعود در یک بمبگذاری انتحاری که ظن آن می‌رود تروریست‌های القاعده عامل آن بودند به شدت زخمی شد و سپس درگذشت. پادشاه خان زادران جنگ سالار افغان روز سه‌شنبه در شهر خاوری خوست حملات خود را بر نیروهای دولتی حکیم تنیوال استاندار از سر گرفت. قمای خان محمد یار دستیار زادران میگوید که جنگجویان وفادار به زادران به دنبال بیرون رانده شدن از شهر خوست دست به ضد حمله زدند. وی درگیری‌ها را بسیار شدید توصیف کرده است. زادران در آغاز به عنوان استاندار پکتیا معرفی شده بود، اما پیشتر در سال جاری از آن سمت برکنار شد و سپس با حمله به گردیز مرکز استان پکتیا دولت حامد کرزای را به چالش طلبید. زادران پس از آن به استان خوست نقل مکان کرد. نشانه‌های روز سه‌شنبه از مخالفت گسترده‌ای با هر گونه اقدام یک جانبه ایالات متحده در برابر عراق حکایت می‌کنند. با این وجود درخواست‌هایی نیز برای نقش برجسته‌تر سازمان ملل در اقدامات به سوی بغداد به چشم می‌خورند. گزارش حاکی است که جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در نظر دارند آخرین فرصت را برای برخورد قاطعانه با عراق در اختیار سازمان ملل قرار دهند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه نوشت ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید که کشورش یک طرح دو مرحله‌ای را آماده می‌کند که در آن عراق سه هفته فرصت خواهد داشت تا با بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت کند. ژاپن، تایلند، نیوزیلند و استرالیا اعلام کردند هر گونه اقدام نظامی در برابر عراق باید تحت فرمان سازمان ملل انجام گیرد. این کشورها در راستای درخواستها برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به کشورهای بسیار دیگری چون آلمان و روسیه پیوستند. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان روز سه‌شنبه به پارلمان فلسطینی گفت که وی تمامی اقدامات تروریستی بر غیر نظامیان اسرائیلی را محکوم می‌کند. عرفات در جریان اولین جلسه کامل پارلمان فلسطینی که پس از نزدیک به دو سال برگزار شد سخنرانی کرد. وی گفت که فلسطینیان به سخن وی در برابر تمامی اشکال تروریسم چه دولتی، گروهی یا فردی استوار ایستادند. عرفات گفت که فلسطینیان قربانی ترور هستند و دولت اسرائیل به نادرست بر آنها برچسب تروریست زده است. عرفات همچنین گفت جهان انتظار دارد پیامی آشکار از مردم فلسطینی دریافت کند که آنها برای مذاکرات صلح با اسرائیل و اجرای اصلاحات داخلی آمادند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا هاشم آقاجری به منظور ادامه بازجویی صبح دوشنبه برای پنجمین بار در دادگستری همدان حضور یافت است. وی که متهم به توهین به مقدسات است تاکنون چهار بار در دادگاه حضور یافته و به پرسش‌های قاضی پاسخ داده است. آقاجری در نخستین جلسه با سپردن 2 میلیارد ریال وثیقه آزاد شد، اما قاضی پرونده در سومین مرحله بازجویی او را روانه زندان کرد. کلیه جلسات بازجویی از آقاجری که به همراه صالح نیکبخت وکیلش در دادگاه حضور دارد تاکنون پشت درهای بسته برگزار شده است. هاشم آقاجری به اتهام توهین به مقدسات در جریان سخنرانی اواخر خرداد ماه سال جاری خود در همدان به دادگاه احضار شده است.
حدود 20 دقیقه دیگر بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان را از رادیو آزادی خواهیم شنید. در ایران نشست مجلس خبرگان رهبری گشایش یافت. جلسات این مجلس که وظیفه آن انتخاب، برکناری و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است، پشت درهای بسته برگزار می شود و تنها بخش‌هایی از آن به صورت گزیده از رسانه‌های دولتی ایران پخش می شود. همکارم جمشید زند درباره اجلاس اخیر خبرگان رهبری گفتگویی دارد با احمد سلامتیان، تحلیلگر امور ایران در پاریس.
آقای سلامتیان، در نشست اخیر مجلس خبرگان که این بار هم به طور غیر علنی برگزار میشه، بیشتر بحث‌ها بر روی مسائل سیاسی داخلی و حتی سیاست خارجی متمرکز شده و حداقل در صورت جلسات و سخنرانی‌هایی که به طور گزینشی منتشر میشه، صحبتی از وظیفه اصلی این نهاد که رسیدگی به عملکرد رهبری است دیده نمیشه. به نظر شما دلیل این امر چی هست؟
یکی از امور شگفت‌آوری است که در این هفته که می دانیم از یک سو به دنبال یک تنش سیاسی بسیار شدید در کشور، به دنبال لایحه هایی که رئیس جمهور یکیش رو به مجلس داده و دیگریش رو در هفته های آینده میده و بحثی که در مورد مجلس در این زمینه شروع شده بوده، همزمان با تعطیلات تابستانی مجلس عملاً اجلاس خبرگان رهبری در دو روز گذشته داره یک نقشی رو بازی میکنه که مثل اینکه وظیفه‌اش پر کردن خلاء تبلیغاتی سخنگویان جناح راسته. همه سال اجلاس خبرگان وقتی که تشکیل میشه، موضوع و دستور اصلی و اساسیش عبارت از نظارت در کارایی رهبری است و دقت در این مسئله که رهبری شرایط خودش رو برای انجام وظایف خودش از دست نداده باشه. از دیروز اولا یک امر تازه اتفاق افتاده و اینکه در صبح اول صبح خبرنگارها رو راه دادن به اون مجمع، اما اجازه اینکه خبرنگاران بعد در گفتگوها باقی بمانند رو ندادند. فرض میتوانه این باشه که اجلاس خبرگان ضرورتی برای اینکه مذاکرات خودش رو علنی بکنه ندیده. اما از یک طرف دیگه دبیرخانه این اجلاس هر چند ساعت یک بار خلاصه سخنرانی و نطقی رو به صورتی که شما هم اشاره کردید گزینشی و در جهت سیاسی خاص از سخنوران مختلف این مجلس منتشر میکنه و بعدم اون توسط رادیو و تلویزیون و خبرگزاری جمهوری اسلامی مفصلا پخش میشه که موضوعاتش به همه چیز میپردازه جز اون چیزی که وظیفه خبرگان رهبری و علل اصول دستورش باشه. به عنوان مثال چند تا از موضوعاتی که تا به حال بهش پرداختن بگم. نایب رئیس مجلس راجع به سوخت جامد موشک فاتحی که اخیراً نیروهای مسلح ایران امتحان کردن صحبت میکنه. رئیس خود مجمع تشخیص مصلحت تا اونجا میره که عده‌ای رو متهم میکنه که دنبال تز جدای دین از سیاست هستن و بیان این نکته رو میکنه که این عده افرادی هستن که معلوم نیست، مخفیانه این کار رو میکنند. و بالاخره رئیس مجلس خبرگان به شدت به لایحه پیشنهادی دولت در مورد اصلاح قانون انتخابات حمله میکنه و این ترتیبی بیان میکنه که اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان برداشته بشه، مثل اینکه کیان اسلام مواجه با خطر شده. همه اینها گویای یک نکته است که عده‌ای در رأس مجلس خبرگان، به خصوص رئیس مجلس خبرگان آقای مشکینی و اداره کننده اصلیش آقای رفسنجانی، این اجلاس مجلس رو بدل به یک ارگان تبلیغاتی ساده در خدمت تمهای اساسی تبلیغاتی جناح راست کردند.
ولی آقای سلامتیان، با توجه به اینکه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو اکثریت با محافظه‌کاران هست، چرا در این مقطع زمانی احتیاج احساس کردند که از طریق مجلس خبرگان دست به چنین کاری بزنند؟
به نظر من خود این نوع استفاده ابزاری از خبرگان رهبری نشان دهنده اینه که در زمینه سیاسی و در زمینه تبلیغاتی علارغم تمام ابزارهای مختلفی که اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان و جناح راست و سخنگویانش در اختیار دارن و به انحصار خودشون در اومدن، احساس میکنن که در پهنه افکار عمومی جامعه مواجه با کمبودهای بسیار بسیار زیادی هستند و به همین علت که عملا به نوعی کنترل سیاست تبلیغاتی خودشون رو هم از دست دادند و حتی ارگانی به این اهمیت رو رعایت حداقل احترامش رو نمی کنن و در حد پایین ترین سخنگویان قبل از خطبه های نماز جمعه و عملا کارگزاران درجه چندم ارگان های تبلیغاتی حد این مجلس رو پایین آورد.
نشسته مجلس خبرگان رهبری از دیدگاه احمد سلامتیان در گفتگو با جمشید زند از رادیو آزادی. باز هم در ایران نام پراکنی های سران دو تشکل عمده محافظه‌کار و اصلاح‌گرا ادامه دارد. حبیب الله عسکرولادی دبیر کل مؤتلفه اسلامی و محمد رضا خاتمی دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی از دو جناح همچنان به نامنگاری و تشریح اختلافات عمده دو اردوی سیاسی اساسی جمهوری اسلامی ادامه می دهند. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به تازه ترین نامه در این نامه پراکنی ها. ظاهراً گزارش مربوط به نامه‌نگاری‌های میان رئیس مؤتلفه اسلامی و دبیر کل حزب مشارکت ایران اسلامی آماده نیست. تا لحظات دیگر گزارشی دیگر را به آگاهی شما خواهیم رساند. از تهران گزارش می‌رسد که 1,700,000 زن ازدواج نکرده در ایران زندگی می‌کنند. این خبری است که از سوی زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهوری ایران در امور زنان منتشر شده است. آیا این آمار دقیق است؟ و اگر آری، چرا تعداد زنان مجرد از مردان مجرد بیشتر است؟ این پدیده اجتماعی چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ این پرسش ها را همکارم ماه منیر رحیمی با دکتر شهلا اعزازی جامعه شناس و پژوهشگر امور زنان مطرح کرده است.
شما تا اونجایی که میدونیم هنگام تولد نسبت جنسی دختر و پسر یکسان نیست، اما به طور معمول از لحاظ آماری بعد از یک مدتی اینها یه برابری تقریبا مثل هم دیگر رو پیدا میکنن. بنابراین یا اینجا رده سنی رو خیلی وسیع گرفتن، مثلا از 14 سالگی دخترها مد نظر بودن تا 50 سالگی.
ظاهرا خودشون هم یک اشاره کردن که بخش عمده از اینها در روستاها هستن به خاطر اینکه مردان روستایی مهاجرت کردن به شهرها.
در خیلی از اوقات همسر گزینه به خصوص هر چقدر اخشار سنتی تر باشن برمیگردن و از همون منطقه خودشون، محدوده خودشون دوباره یک همسر رو انتخاب میکنه. در نتیجه این دخترهایی که توی روستا موندن به دو صورت، یا مردان روستایی مهاجرت کرده به دنبال اینها میفرستن، یه ازدواج فامیلی رو ترتیب میدن، یا اینکه به معنای دیگه ما باید بگیم روستاهایی در ایران وجود دارن که فقط متشکل از زنان و مردان سالمند هست. خب این دیگه حالا یه موزلی میشه، چون دخترهای اون تو قرار میگیرن که اصلا هیچ مردی در مجاورت اینها نیست که اینها بتونن ازدواج کنن. اما این به این معنا نیست که اگر اینها مکان خودشون رو عوض کنن امکان ازدواج نداشته باشند.
شما آسیب‌های ناشی از جنگ یا حوادث اجتماعی یا مهاجرت به خارج از کشور را در این موضوع چقدر سهیم می‌بینید؟
اینا همه دخیل هستند. یعنی که گمان من اون کسانی که کشته شدند در جنگ در واقع توی سنین بالاتر بودند. امروزه دیگه سن ازدواج اونها نمیتونست باشه. بعد از 10-12 سال که گذشته اونا میفتن تو رده های 35 به بالا. وقتی معمولا تو ایران راجع به ازدواج صحبت میشه، ازدواج جوانان بین 20 تا 30 بیشتر مد نظر هست. ولی خب به هر حال اون آسیبی بود که وارد شد، میتونه تاثیر خودش رو بگذاره. ما باید آمار کشته شدگان جنگ رو دقیقا داشته باشیم ببینیم چقدره. مهاجرت به خارج، پسرها خیلی بیشتر مهاجرت میکنن، اما دخترهایی هم هستن که میرن. اما همونطور که بله اشاره کردم، دوباره یک موج، البته تعدادش خیلی زیاد نیست، از خارج میان و از ایران همسر انتخاب میکنن و میرن. توی سالهای اخیر عمومیت ازدواج کاهش پیدا کرده، این یک واقعیتیه. الان مجردها دارن هی افزایش پیدا میکنن. اما اینکه در رابطه با آسیبهای اجتماعی باشه، تمام اینها تو همه کشورهای دیگه هم میتونه اتفاق بیفته و این نمیتونه تغییر عمده عددی رو به وجود بیاره، مگر اینکه قبول کنیم مردان ما در ایران بسیار تحت مخاطرات مثلا تصادفات رانندگی هستن و زنان ما از بیماری و مشکلات دیگه از بین نمیرن.
خانم عزازی، حالا اگر فرض کنیم آماری که معاون ریاست جمهوری خانم شجاعی داده دست کم نزدیک به واقعیت باشه، به هر روی ما یک تعدادی از زنها و دخترهای بدون همسر داریم، چه عوارضی خواهد داشت مجرد بودن این دخترها و زنها در کشور؟
بسته که به این داره که شما واقعا چطور برخورد کنین. البته توی آمار ما شک نمی کنیم، آمار حتما از جایی اومده، اما در خیلی از کشورهای دیگه ما میبینیم اصولا متأهلین روز به روز در حال کاهش هستند و هیچ آسیب اجتماعی خاصی هم اون کشور به علت افزایش مجردهای خودش پیدا نمیکنه. اون چه که تو ایران داره روش اشاره میشه تجرد دخترها هستش، نه تجرد افراد جامعه. از دید جامعه ایران که روی ازدواج خیلی تاکید میکنه، خب به هر حال این یک نوع انحراف از معیار که به وجود اومده. من میخوام اما اینجا شاید بیشتر روی چیز دیگه تاکید کنم که این دخترها شاید نه به علت اینکه همسر در جلوشون نیست که اینها رو انتخاب کنه که ازدواج کنن، بلکه بین لکش یه سری معیارهای متفاوت گذاشتن. نمیخوان انتخاب بشن، فقط میخوان خودشون هم انتخاب بکنن. نمیخوان فقط ازدواج کنن، میخوان یه ازدواج موفق داشته باشن. نمیخوان اون نقش‌های سنتی رو توی ازدواج و تشکیل خانواده ایفا کنن، بلکه میخوان مشارکت باشه، برابری باشه، صمیمیت باشه و نظایر اینها. تصمیم فردی که هر کدوم از اینها میگیرن به نوعی یه تصمیم عمومی شده، یا 1,700,000 دختر این تصمیم رو تک تک برای خودشون گرفتن، یه نتیجه اجتماعی باقی گذاشته. به جای اینکه نگاه کنیم عقیده من بگیم چه آسیب‌هایی می‌گذاره، ببینیم چرا این تصمیم رو گرفتن.
دکتر شهلا اعزازی و آماری که مشاور رئیس جمهوری ایران درباره شمار زنان مجرد اعلام کرده است. اما در ایران سالهاست که آمارهای گوناگونی به خصوص در مورد پدیده‌ها و روندهای اجتماعی منتشر می‌شود، آمارهایی که گاه تفاوت‌های فاحشی را نشان می‌دهد. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در تهران، از چگونگی تهیه این آمارها و اعتبار آنان پرسیده است.
از یک دیدگاه اگر نگاه بکنیم، بعضی از این اطلاعات آمار تقریبا در تمام جوامع دنیا به صورت تخمینی و تقریبی هستند. یعنی من فکر میکنم که اطلاعات آمار در مورد معتادین، حالا البته ممکنه با یه درجه های متفاوت دقت، این در همه جا بر اساس تخمین و برآورد. بدیهی است که ما اعتبار روش در واقع جمع‌آوری آمارمون حدود دقت رو تعیین میکنه و در نتیجه برنامه ریزی. ما اگر روش های مناسب آماری یا تخمین رو به کار نبریم، بدیهی است که برای برنامه ریزی دچار اشکال زیاد هستیم و به خصوص ممکن است که به شدت ما تخفیف منابعمون رو متاثر بکنه. یعنی یک نفر هم باید در نظر داشت که معمولا بسیاری از سازمان ها که این آمار رو اعلام می کنند یک نوع جهتگیری در واقع در زمینه این آمار دارن، و این هم بابت جهت منافعی است که هست. حتی مثلا فرض کنید در میزان برآورد تولید گندم، تولید کل گندم، نه اون مقدار گندمی که از کشاورز خریداری میشه که خب مقدارش تقریبا بر اساس اینکه وزن میشه مشخصه، بر اساس اون سازمان های مختلف برآوردهای مختلف میکنن. این به دلیل اون به اصطلاح تورشدار بودن این آمار اعلام شده و در جهت منافع سازمان.
دکتر جمشید پژویان از صحت و سقم آمارهای منتشر شده در ایران میگفت. در برنامه امروز دو گزارش دیگر داریم که هر یک به نوعی دیگر با آمار سر و کار دارد، درباره حوادث رانندگی و درباره معاینه فنی خودروها. اما تا رسیدن به بخش بعدی خبر با هم به ترانه 1001 شب گوش می‌کنیم از شادمهر عقیلی.
هوای گریه دارم تو این شب بی‌پناه، دنبال تو میگردم دنبال یک نگاه، دنبال اون دلی که تنهایی رو میشناسه، دستای عاشق من لبریز التماسه، بذار یک شب من پر از صدای تو، گریه ی هر شب من فقط برای تو، بذاری شب من پر از صدای تو، گریه ی هر شب من فقط برای تو بود.
برای تو، گریه هر شب من فقط برای تو.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، بار دیگر تازه ترین خبرها را می شنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یاد احمد شاه مسعود فرمانده نظامی فقید روز دوشنبه در افغانستان گرامی داشته شد. در کابل در پیام پرزیدنت حامد کرزای مسعود یک افغان بسیار هوشیار و ژرف خوانده شد. کرزای در این پیام خود را از دوستان فرمانده فقید نیروهای جبهه متحد خواند. محمد قاسم فهیم و نعمت الله شهرانی معاونان رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه و بسیاری از مقامات دیگر در مراسم یادبود احمد شاه مسعود در کابل حضور داشتند. حامد کرزای به خاطر سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و گفتگو با جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در این مراسم حضور نداشت. در شهر مزار شریف هزاران تن به مناسبت سالگرد جان باختن مسعود گرده هم آمدند. در دره پنجشیر نیز مراسمی در گرامی داشت یاد احمد شاه مسعود در آرامگاه وی برگزار شد. دو روز پیش حامد کرزای به دره پنجشیر پرواز کرد و در آرامگاه احمد شاه مسعود نسبت به وی ادای احترام کرد. درست یک سال پیش احمد شاه مسعود در یک بمبگذاری انتحاری که ظن آن می‌رود تروریست‌های القاعده عامل آن بودند، به شدت زخمی شد و سپس درگذشت. نشانه‌های روز دوشنبه از مخالفت گسترده‌ای با هر گونه اقدام یکجانبه ایالات متحده در برابر عراق حکایت می‌کنند. با این وجود درخواستای نیز برای نقشه برجسته‌تر سازمان ملل در اقدامات به سوی بغداد به چشم می‌خورند. گزارش حاکی است که جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در نظر دارند آخرین فرصت را برای برخورد قاطعانه با عراق در اختیار سازمان ملل قرار دهند. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه میگوید که کشورش یک طرح دو مرحله‌ای را آماده می‌کند که در آن عراق سه هفته فرصت خواهد داشت تا با بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت کند. ژاپن، تایلند، نیوزیلند و استرالیا اعلام کردند هر گونه اقدام نظامی در برابر عراق باید تحت فرمان سازمان ملل انجام گیرد. این کشورها در راستای درخواست‌ها برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به کشورهای بسیار دیگری چون آلمان و روسیه پیوستند. در آستانه برگزاری انتخابات آلمان، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و ادموند شتویبر رقیب محافظه‌کار وی شامگاه یکشنبه در یک بحث زنده تلویزیونی دیدگاه‌های یکدیگر را درباره مسئله عراق به چالش طلبیدند. در این رویارویی تلویزیونی گرهارد شرودر بار دیگر مشارکت آلمان را در حمله‌ای به رهبری ایالات متحده برای سرنگون ساختن رژیم صدام حسین مردود شمرد. از سوی شتویبر هشدار داد که موضع شرودر میتواند به مناسبات میان ایالات متحده و آلمان آسیب رساند. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها درباره انتخابات 22 سپتامبر آلمان نشان می‌دهد که شرودر سوسیال دموکرات و شتویبر استاندار باوریا تقریبا از حمایت برابری در میان رای‌دهندگان برخوردارند. یورگ هایدر سیاستمدار راستگرای اتریشی میگوید و انتظار دارد در پی استعفای سه وزیر حزب آزادی که بر سر مسئله کاهش مالیات‌ها و مسائل دیگری چون گسترش اتحادیه اروپا انجام گرفته است، انتخابات زودرس برگزار شود. تصمیم گیری درباره مسئله انتخابات زودرس در اتریش بر عهده ولفگان شوسل صدر اعظم آن کشور است که رهبری حزب محافظه‌کار مردم را به دست دارد. به دنبال استعفای سوزانا ریس پاسر معاون صدر اعظم و کارل هاینز گراسر وزیر دارایی در روز یکشنبه، ماتیاس رایش هولد وزیر حمل و نقل نیز روز دوشنبه استعفا کرد. هر سه وزیر مستعفی در مخالفت با هایدر رهبر سابق حزب آزادی هوادار دیرکرد در کاهش مالیات ها بودند. و یک روز پس از کشته شدن 49 افسر پلیس در حمله شورشیان ماویست در نپال، گزارش می‌رسد دست کم 59 سرباز و افسر پلیس دیگر در حملات شامگاه یکشنبه و روز دوشنبه شورشیان در آن کشور کشته شدند. به گزارش تلویزیون نپال 43 افسر پلیس و 16 سرباز در حملات شورشیان ماویست به یک شهر باختری آن کشور کشته شدند. گزارش‌های دیگر شمار تلفات روز سه‌شنبه را بیشتر دانستند. شورشیان ماویست برای سرنگون کردن پادشاهی مشروطه نپال و ایجاد یک جمهوری تک حزبی کمونیستی مبارزه می‌کنند.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه می‌دهیم. در یکی دو سال اخیر با بسته شدن بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌گرا از سوی قوه قضاییه و همچنین با ایجاد دسترسی بیشتر به شبکه جهانی اینترنت، بازار سایت‌های اینترنتی برای بیان دیدگاه‌های ناراضیان و هواداران اصلاحات گرم شد. اما اکنون محافظه‌کاران می‌کوشند آشیان‌های اینترنتی مخالفان خود را هم تعطیل کنند. جمشید زند از رادیو آزادی در این زمینه با دو کارشناس گفتگو کرده است.
آیت الله نمازی، دادستان کل کشور، می‌گوید شبکه‌های اینترنتی در زمره نشریات هستند و مشمول قانون مطبوعات می‌شوند. این اولین بار نیست که یک مقام مسئول صحبت از محدودتر کردن فعالیت سایت‌های اینترنتی در ایران می‌کند. در چند ماه اخیر با افزایش سایت‌هایی که در ایران راه‌اندازی شده و تعدادی از آنها به سخنگویان دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب تبدیل شده اند، نگرانی از گسترش این ابزار اطلاع رسانی جدید نیز بیشتر شده است. چندی پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی را در مورد حق استفاده از اینترنت و وظایف شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی تصویب و برای اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ کرد، ولی تاکنون قانونی در مورد سایت‌های اینترنتی تهیه و تدوین نشده است. اما در چند ماه گذشته بحث قانونمند کردن فعالیت سایت‌های اینترنتی به طور جدی مطرح شده است. گرچه تاکنون لایحه و یا طرحی در این مورد تهیه و به مجلس ارائه نشده، اما سخنان دادستان کل کشور حاکی از آن است که قوه قضاییه در نظر دارد با استناد به قوانین جاری کشور دست به محدودتر کردن فعالیت سایت‌های اینترنتی بزند. احمد بشیری، حقوقدان در تهران، در گفتگویی با رادیو آزادی می‌گوید چنین برداشت و تفسیری از قانون مطبوعات نادرست است.
در قانون مطبوعات 1364 که مطلقاً از مطبوعات اسم برده شده و با همون تعریف متعارفی که از قدیم باش آشنا بوده ایم و هیچ اسمی از غیر مطبوعات با اون صورت که ما تا باش آشنا هستیم نامی نیامده، اما در اصلاحیه قانون مطبوعات سال 1379 یک تبصره اضافه شده به این شرح که میگوید کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. تصور من این است که آقای دادستان کل با برداشت از مفاد این تبصره این مطلب رو گفته است، ولی باز هم در این مورد بحثی هست. یعنی به عقیده من این موضوع نشریات الکترونیکی که در این تبصره از اونا اسم برده شده شامل مطالب اینترنتی نمیشه. برای که ما وقتی میگیم نشریه یک چیزی است که در خارج عینیت داشته باشه، یعنی ما او رو دست میگیریم، ورق میزنیم، مطالبش رو با چشم میبینیم، میخونیم و بعد هم او رو اگه دلمون خواست نگهداری میکنیم. اما اینترنت این خصوصیت رو نداره. مطالب اینترنتی مشمول مفاد مواد قانون مطبوعات، چه قانون مطبوعات 1364 چه قانون اصلاحی قانون مطبوعات 1379 نمیشه، مخصوصا با توجه به این که ما در بحث قانون خیلی دامنه عملمون محدوده. یعنی قانون همیشه نسبت به مصادیقی که در متن قانون از اونا اسم برده شده میتوانه حاکمیت داشته باشه. اگر این نیست، پس ما نمیتوانیم اون تبصره 3 الحاقی به ماده که قانون مطبوعات رو تسری بدهیم به مطالب اینترنتی. نتیجه این که برای این که قانون درباره مطالب اینترنتی بتوانه حاکمیت پیدا بکنه، نیاز داریم به این که یک قانون مخصوصی در این باره وضع بشه، تعریف جامع و مانع اولا از اینترنت به دست بده، از مطالب اینترنتی به دست بده و بعد درباره اون تعیین تکلیف بکنه. و چون تاکنون یک همچین چیزی رو ما نداریم، بنابراین به نظر بنده مطالب اینترنتی رو نمیشود با قوانین مربوط به مطبوعات انطباق داد و درباره اونا تحلیل تکیم.
محمد امیر فروغی کارشناس کامپیوتر در تهران نیز میگوید اعلام چنین موضعی از طرف دادستان کل کشور نمایانگر این است که به زودی باید در انتظار اعمال محدودیت بر سایت های اینترنتی بود.
الان با این خبر خب شبکه اینترنتی تحت نظارت یک هیئتی به اسم هیئت نظارت بر مطبوعات هم قرار خواهند گرفت، یا هیئتی جدید تأسیس که حالا احتمالاً بعدها اعلام خواهد شد. این نشونگر این هستش که خب یک مقداری شبکه اینترنتی نظیر مطبوعات محدودیت درشون ایجاد خواهد شد و خبرهایی که روشون اعلام میشه و کارهایی که روشون انجام میشه باید از یک فیلترهای خاصی عبور بکنن. بزرگترین ضربه‌اش این هستش که خب به هر حال مثل سایر کشورها ما نمیتونیم آزادی عمل داشته باشیم در طراحی وبسایتامون، در طراحی خبری وبسایتامون و اونجوری که اطلاع رسانی میخوایم انجام بدیم اطلاع رسانی داشته باشیم. امیدوارم که قانون درست و مدونی برای این کار تدوین بشه و در اختیار عموم قرار بگیره تا ببینیم که این کار در قبال اون حرکت قانونمند کردن اینترنت که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، این کار نیز نظیر اون با همکاری کارشناسان مختلف قرار بگیره و با همکاری اونها بتونن یک قانون مدونی رو تدوین بکنن، حالا اگر میخواد قانونی باشه یا فیلترهای خاص رو تدوین بکنن که کارشناسی باشه، یعنی کارشناسان طراحی شده باشه، نه بر اساس یک سلیقه خاص و نه بر اساس یک جناح بندی خاص.
اگر مسئولان دولتی و یا بخشی از قوه قضاییه تصمیم بگیره که برخی از سایت‌های اینترنتی رو مسدود کنه بر روی کاربران، آیا شرکت مخابرات از نظر تکنیکی این تجربه و امکانات رو داره که برخی از سایت‌ها رو ببنده؟
حقیقت امر این هستش که مهندسان ایرانی توانایی این گونه کارها رو دارن. خوشبختانه مهندسان ما بدون اینکه حالا دوره‌های خاصی دیده باشن با تبحری که خودشون داشتن تا الان تونستن خیلی کارهایی رو انجام بدن که نیازی به تکنولوژی نداشته باشیم، ولی فکر میکنم که تا 90% نیاز به سخت افزارهای خاصی داره و واقعا تهیه اونها باید در خارج از کشور صورت بگیره و فقط کار نرم افزاری و کاری نیستش که کار فیزیکی نباشه، نیاز به کار سخت افزاری داره. اگر قضیه و خلاف اون چیزی باشه که ما فکر میکنیم و نیازمند کارهای نرم افزاری اینها باشه، تا 50% فکر میکنم بچه های مخابرات بتونن این کار رو انجام بدن.
آیا قانون مطبوعات و محدودیت های مطبوعات به اینترنت هم گسترش مییابد؟ گزارش رادیو آزادی را در این زمینه میشنیدیم. از حدود 8 سال پیش برای کاهش آلودگی هوای تهران طرح معاینه فنی خودروها در پیش گرفته شد، اما این طرح هرگز به موفقیت دست نیافت. اکنون خبر می‌رسد که جریمه خودروهایی که برگه معاینه فنی نداشته باشند 2000% افزایش می‌یابد. مدیر کل محیط زیست و دبیر کمیته آلودگی استان تهران می‌گوید با توجه به الزامی شدن معاینه فنی خودروها و تأثیر آن بر کاهش آلودگی هوا، جریمه خودروهای فاقد برگه معاینه فنی تا سقف 200,000 ریال 20,000 تومان افزایش خواهد یافت. اما آیا افزایش معاینه فنی خودروها می تواند مانند افزایش جریمه تخلفات رانندگی بر کاهش این تخلفات تأثیری داشته باشد یا نه؟ ماه منیر رحیمی این موضوع را با جمشید پور اسکندر روزنامه‌نگار در تهران مطرح کرده است.
اتومبیل هایی که مشکلات فنی دارند به گفته کارشناسان اغلب آنهایی هستند که قدیمی و فرسودند، اما همچنان از دایره حمل و نقل کشور خارج نشدند. این خودروهای بیشتر کهنه و به قولی از رد خارج مشکلات بسیاری برای ترافیک شهری به ویژه تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایجاد کرده اند و یکی از عوامل مهم آلودگی هوا شناخته شده اند. محمد حسن پیراسته مدیر کل محیط زیست و دبیر کمیته آلودگی استان تهران اعلام کرده است با توجه به الزامی شدن معاینه فنی خودروها و تأثیر آن بر کاهش آلودگی هوا، جریمه خودروهایی که برگه معاینه فنی نداشته باشند 2000% افزایش می‌یابد. اما برخی عقیده دارند این جریمه ها باعث می‌شود صاحبان این خودروها که اغلب کم درآمد هستند ضررهای جدی ببینند، ولی برخی نیز معتقدند آلودگی هوا که امری است عمومی اهمیت بیشتری دارد، جمشید پور اسکندر، روزنامه نگار در تهران.
واقعیت اقتصادی و عقل اقتصادی نشان میده که داشتن این چنین وسائل غیر فنی به زیان اینا هستش. ما نمیتونیم تحمل بکنیم که به خاطر منافع عده اندکی منافع عمومی و حال عمومی رو به خطر بندازیم. از این جهت باید تمهیداتی به کار گرفته بشه تا سلامت افراد جامعه حفظ بشه، اون هم به صورت عمومیش. این کار کاری است که میبایستی از خیلی پیشتر انجام میشد، ولی باز هم با صلاح دید تصمیم گیران یه فرصت های مجددی به اینها داده شد که بتونن در حقیقت ماشین خودشون رو به لحاظ فنی درست کنن. به هر حال به قشر آسیب پذیر جامعه توجه داره، ولی این منوط به این نیستش که اجازه بده همه خسارت بده. با ورود به آغاز سال تحصیلی جدید چیزی در حدود 30% به بار سفرهای درون شهری تهران اضافه میشه و باید با استفاده از ابزار خلف جلوی این کار گرفت.
این جریمه ها الان چقدره؟
الان بستگی داره، 500 تومن 1000 تومن جریمه میکنن اینها رو.
یعنی بعدن قرار هست مثلا اگر 500
تومن بله به 20000 تومن برسه. در واقع جریمه ای که برای این نوع خودروها در نظر گرفتن کاملا به نظر میرسه منطقی هستش، چون به هر حال روی اینها کار شده و این عدد همینجوری از فکر یک نفر خارج نشده. از چند جبهه دارن علیه آلودگی هوای تهران حرکت میکنن، از جمله اینکه مثلا در زمینه اتوبوس ها تا چند وقت پیش گازوئیلی که در حقیقت برای اتوبوس ها در نظر میگرفتن 900 پی پی ام بودش، الان این به 500 رسیده و تا اونجایی که من اطلاع دارم و شرکت نفت ایران دارن همکاری میکنن تا تکنولوژی جدید رو وارد کنن تا این میزان کوگر در گازوئیل مورد استفاده در اتوبوس ها به کمتر از 500 تا برسه. الان در اروپا حدود 50 تا هست. از طرف دیگه تاکسی های نسل جدید رو تاکسی رانی داره وارد شبکه میکنه و خوشبختانه کمیته مبارزه با آلودگی هوا هم فعال هست و این قضیه نظارت داره. به عنوان مثال یک مهلتی رو به سازندگان پیکی و پژو 405 که عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی رو داشته متوقفش کنن. در غیر این صورت نمیتونه وارد ناوگان بشه و در فصل چرت تردد بکنه.
همین خبر هاکیست که برای کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی آلاینده هوا و آب نیز جرایمی مقرر شده است و برای 10 واحد تجاری آلاینده مجاور رودخانه جاجرود حکم توقیف خواسته شده است.
این دسته از واحدهای تجاری که در حریم رودخانه‌های تامین کننده منابع آب تهران فعال بودند، سازمان محیط زیست استان تهران دستور داره که نسبت به توقیف و جلوگیری از فعالیت اینها اقدام بکنه و از حدود 3 سال پیش این کار انجام شد، ولی از ابتدای سال این کار به صورت جدی تر مورد توجه واقع شده و دارن عمل میکنن. غیر از اون در داخل شهر هم با شرکت هوا فاضلاب و استان تهران دارن فاضلاب تهران رو به مورد بحث قرار میدن فاز به فاز.
بله، آلودگی از معضلات بزرگ شهر تهران. 75% آلودگی هوای تهران بر طبق آمار ناشی از خودروهای موتوری است. اما آلودگی هوا تنها معضلی نیست که رفت و آمد خودروها پدید می آورد. تنها در روز گذشته و تنها در 2 خبر که جزئیات آن منتشر شد، 30 نفر در حوادث رانندگی ایران جان باختند. 7 تن در آزادراه تهران کرج و 23 تن در جاده تربت حیدریه به گناباد. چرا جاده های ایران این اندازه پرحادثه و مرگافرینند؟ آتوسا راوش، روزنامه‌نگار مسائل شهری در تهران، به پرسش‌های ماه‌منیر رحیمی در این باره پاسخ گفته است.
بسیاری از کارشناسان سبب این همه حادثه مرگبار در جاده‌های ایران را به طور کلی استاندارد نبودن راه‌ها، رعایت نکردن قانون‌های راهنمایی و رانندگی و نقص فنی اتومبیل‌ها می‌دانند. آتوسا راوش، روزنامه‌نگار در تهران.
هنوز اکثر جاده‌های ما که در واقع شهرهای بزرگ رو به یکدیگر پیوند می‌دهند، از استانداردهای لازم و کافی از جمله نصب علائم، نصب چراغ یا خط‌کشی‌های که حد فاصله بین جاده و خاکی رو نشون بده بی بهره هستن. اگر کلیه امکانات عبور و مرور برای شهروندان یک شهری مهیا باشه ولی اونها از آموزش‌های لازم برای بهره‌مند شدن از این امکانات برخوردار نباشن، باز نمیتونیم به یه وضعیت مطلوب برسیم. برعکس اون هم وجود داره، اگه شهروندان آموزش دیده داشته باشیم ولی امکانات لازم نداشته باشیم، باز هم به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. بنابراین هر دو مقوله انسانی و فنی در بروز این تصادفات مؤثر هستند. اما یک مدیریت صحیح میتونه حرف آخر رو بزنه و قادر هست در عین ترمیم ناوگان حمل و نقل شهری و بیرون شهری به آموزش شهروندان نیز بپردازه.
اغلب پس از این تصادفات مسئولان علت آن را بیتوجهی راننده ها اعلام میکنند.
بیتوجهی رانندگان هم باز میتونه عامل مدیریتی داشته باشه. شما در همین حادثه اخیر ببینید که یک راننده اتوبوس میتونه در طول شبانه روز دوبار یک مسیر رو بره و برگرده بدون اینکه هیچ کنترلی بر خواب این راننده و بر نظم و سرعت این راننده وجود داشته باشه. بنابراین یک راننده ای هم که مجبور یک خانواده چندین نفر رو بگردونه فکر میکنه که خستگی رو میتونه رفع بکنه و این رفت آمدها رو عادت تلقی میکنه، ولی خب اینها یه جایی منجر به فجایع میشه. علت حادثه کرج سرعت بیش از حد مسافرکش‌های بین شهری و عدم امنیت وسایلی که مسافرها رو جابجا میکنه. چندی پیش قانونی وضع شد مبنی بر اینکه در قسمت جلوی ماشین تنها یک نفر سوار کنن این مسافرکش‌ها، برای اینکه اون مسافر بتونه کمربند ایمنی رو ببنده. لیکن همین قانون در اندک زمانی به فراموشی سپرده شد و دوباره در یک ماشین کوچک 7 نفر رو به صورت متراکم جا دادن، در این جاده های ناامن شروع به حرکت کردن. ما هر از گاهی شاهد طرح‌های ضربتی و بگیر و ببندی باشیم و بعد از یه مدتی در واقع دیگه هیچ خبری از این طرح‌ها هم نباشه. این که شما اتوبوس‌های فرسوده رو تا مسافت 400 کیلومتری تهران اجازه عبور بهشون ندید ولی همونها رو بیارید بندازید در شهرک‌ها و شهرهای اطراف تهران هیچ کاری رو حل نمی‌کنه، هیچ مشکلی. شما خطر رو از بیخ گوش مسافری که فرزند می‌خواد بره تا شیراز برداشتید، انداختید بیخ گوش مسافری که می‌خواد بره تا کرج.
پدیده مسافرکشی در ایران امری سوای تاکسیرانی و وسایل دیگر نقلیه عمومی است و از آنجا که بیشتر راننده ها آموزش کافی و ضروری برای این کار را ندیدند و نیز اغلب اتومبیل های آنها فرسوده هستند و نقص فنی دارند، برای ترافیک شهری مشکل سازند.
بسیار ما شاهد بودیم رانندگانی را که حتی گواهی نامه رانندگی هم نداشتند، ولی چون مجبور به گذران زندگی بودن یک ماشین اسقاطی کرایه‌ای گیر آوردن و در طول روز جان ده‌ها انسان رو در اون ماشین به بازی میگیرن. فرسودگی سیستم های حمل و نقل ما یک مسئله جدی هست، اما متاسفانه عدم رعایت قوانین توسط شهروندان ما هم مسئله نیست که بشه ازش چشم پوشید. ما الان میبینیم در سطح خود شهر تهران اکثر تصادفات توسط اتومبیل های صورت میگیره که عمدتاً هم خیلی نو هستند و دارای مدل های بالایی هستند. معمولا جوان ها نوجوان هایی که در مادرهای پولداری دارن راه میافتن تو سطح شهر با ماشین های گران قیمت خودشون. صحنه های وحشتناک میافتن. از همین چندی پیش یه جوانی با سرعت 4 دختر جوان میزنه و متاسفانه 2 تا از این دخترها از بین میرن. ما هم دانشجو بودن.
آتوسا راوش و حوادث مرگبار رانندگی در ایران.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9875 و 9885 کیلوهرتز، 49 متر 5860 کیلوهرتز، برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه امروز مطالب گوناگون و جالبی تقدیم حضورتان خواهد شد، از جمله اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش اینترنت، کتاب امروز و گزارش علمی. اما اکنون با هم به ترانه‌ای گوش می‌کنیم از فائزه با نام دیوانگی.
زجرش دهم، کارش کنم، کارش کنم. از بوسه های آتشین و از خنده های دلنشین دست شعله در جانش زنم، دست فتنه در کارش کنم. دست شعله در جانش زنم، دست فتنه در کارش کنم. Let's go.